سلام، ساعت 7 صبح وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان امشب در 30مین بازی 20 اوره با هم روبرو می‌شوند. انتظار می‌رود که این بازی ساعت 8:30 شب به وقت کابل در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شود. افغانستان در 2مین بازی 20 اوره دیشب پاکستان را با تفاوت 7 ویکت شکست داد و پیش از آن جمعه شب با تفاوت 6 ویکت برنده شده بود. این اولین بار است که دو کشور در رقابت‌های 20 اوره بین‌المللی به مسافه هم می‌روند. دفتر بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان می‌گوید ایالات متحده تا کنون بزرگترین فراهم کننده کمک‌های بشری به افغانستان بوده است. سیگار در رشته توییت‌های دیروز گفت که بر اساس ارقام اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا با برنامه های بشری در افغانستان در سال 2022 $3.2 میلیارد و در سال 2021 میلادی $2 میلیارد کمک شده است. به گفته سیگار در هر دو سال بیشترین کمک های بشری از سوی ایالات متحده فراهم شده بود. امریکا پارسال $620 میلیون و در سال 2021 $440 میلیون کمک کرده بود. سازمان ملل متحد برای رسیدگی به بیش از 23 میلیون تن در افغانستان در سال جاری میلادی $4.6 میلیارد کمک درخواست کرده است. در ادامه واکنش ها به اعلام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای جابجایی تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس، ناتو تهدیدات هسته‌ای مسکو را خطرناک خوانده و گفت تاکنون تغییر در رویکرد هسته‌ای روسیه مشاهده نشده، اما ناتو وضعیت را به دقت زیر نظر دارد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به منسک هشدار داده که در صورت جابجایی تسلیحات هسته‌ای روسیه در بلاروس با تحریم‌های بیشتر این اتحادیه روبرو خواهد شد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفته که هنوز هیچ نشانه ای از جابجا شدن سلاح‌های هسته‌ای روسیه در بلاروس دیده نشده است. در این حال وزارت خارجه اوکراین خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. و اردوی کوریای جنوبی میگوید که کوریای شمالی دو راکت بالستیک برد متوسط را امروز به سمت بوهایریه در نزدیک ساحل شرقیش شلیک کرد. لوی دریستیز کوریای جنوبی گفت که این راکت ها از ولایت هوانگ‌هه شلیک شده و حدود 370 کیلومتر پرواز کردند. بر اساس معلومات حکومت ژاپن به نظر می رسد که این راکت ها در بیرون منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن فرود آمدند. اردوی کوریای جنوبی این اقدام را شدیداً محکوم کرده و آن را نقض قطعنامه های سازمان ملل متحد خوانده است. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، با دنبال اعتراضات دیروز شماری از زنان در کابل، یک مقام دیدبان حقوق بشر می گوید
برای برداشتن محدودیت ها بر زنان و دختران افغان به تدابیر شدید ضد طالبان نیاز است.
یونیسف در مورد افزایش تلفات کودکان بر اثر انفجار مهمات منفجر نشده در افغانستان نگرانیش را ابراز کرده. گزارش هم داریم در مورد روزداری در پروان.
اقتصاد مردم خیلی ضعیف است، نمیتونه مردم امسال رمضان رو بهتر بگیره.
بحث 25 دقیقه در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروخ میزبانتان هستم. 7:04 از صبح به وقت افغانستان است. یک مقام دیدبان حقوق بشر به دفع رفع محدودیت ها بر زنان در افغانستان خواستار افزایش فشارها از سوی جامعه جهانی بر طالبان شده است. او این خواست را پس از آن مطرح کرده که شماری از فعالان زن گفتند که دیروز به دنبال تظاهرات زنان در کابل برخی از آنها را طالبان دستگیر کردند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
این دربار معاون امور بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که برای برداشتن محدودیت ها بر زنان و دختران افغان به تدابیر شدید ضد طالبان نیاز است. او شام دیروز یک شنبه در پیام به رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی باید با اتخاذ برخی اقدام ها همچو وضع تحریم سفر بر طالبان فشارها بر آنها را افزایش دهد. خانم بار همچنان افزود که جامعه بین‌المللی برای پیامدهای قانونی و دیپلماتیک به هدف آپارتاید جنسیتی میکانیزم ایجاد کند. این در حال است که دیروز یکشنبه تعدادی از زنان و دختران در کابل برای به دست آوردن حق آموزش و کار به سرک ها برآمده و شعارهای آزادی سر می دادند. بر اساس گزارش ها بیش از 20 زن در این تجمع اعتراضی اشتراک کرده بودند که توسط شبکه مشارکت سیاسی زنان برگزار شده بود. مظاهرات از منطقه پل سرخ کابل آغاز شد، اما پیش از رسیدن به هدف در مقابل مکتب آصف مایل با خشونت از سوی طالبان روبرو شده پراگنده ساخته شد. تعدادی از زنان معترض همچنین مدعی شدند که 3 تن از اشتراک کنندگان به نام های رقیه سایی، ملاله هاشمی و فاطمه محمدی توسط طالبان بازداشت شدند. اما سخنگویان طالبان تا کنون در مورد این ادعا چیزی نگفتند. پیش از این هم مقام های طالبان در بسیاری از چنین موارد سکوت اختیار کردند. این دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در ادامه پیام خود به رادیو آزادی همچنان گفت که اکنون زمان پایان دادن آن تفکر جادویی فرا رسیده که دیپلمات ها چند ماه پیش امیدوار بودند تا طالبان را به ملایمت متقاعد کنند که به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند. با وجود واکنش شدید جامعه بین‌المللی نسبت به منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان، این دومین سال متواتر است که آنها به مکتب نمی روند. در این حال مسئول بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که این اقدام طالبان رویا و امید میلیون ها دختر را از بین برده و افغانستان را در معرض فقر و صدمات بیشتر قرار می دهد. اما یگانه اقدام به خاطر منع آموزش دختران در افغانستان اقدام اتحادیه اروپا علیه طالبان بود. این اتحادیه در 8 ماه مارچ روز جهانی زن بر 2 مقام طالبان محدودیت وضع کرد. ندا محمد ندیم سرپرست وزیر تحصیلات عالی و محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر بمعروف و نهی از منکر طالبان. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان دختران و زنان از آموزش متوسطه و عالی و تحصیلات در پوهنتون‌ها منع شدند. علاوه بر این طالبان زنان را از کار در سازمان‌های غیر دولتی، رفتن به پارک‌ها، محلات تفریحی و حمام منع کرده و زنان همچنان بدون محرم اجازه سفر ندارند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف درباره افزایش تلفات کودکان در انفجار مهمات منفجر نشده در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این اداره در رشته توییت‌های روز یکشنبه گفت تلاش‌ها را برای آموزش کودکان در مورد خطرات ماین‌ها و مواد منفجر نشده بیشتر می‌کند. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می‌گوید که مهمات منفجر نشده تاثیر مخرب بر کودکان در افغانستان دارد. اداره یونیسف برای افغانستان دیروز در صفحه تویتر خود اعلام کرد که در سال 2022 میلادی بیش از 700 کودک در اثر انفجار مهمات منفجر نشده جان خود را از دست داده یا معلول شدند. به گفته این اداره سازمان ملل متحد روزانه به طور متوسط 2 کودک بر اثر ماین و سایر مواد منفجره جان خود را از دست می دهند، زیرا همکاری برای محافظت از کودکان مهم است. یونیسف گفته که فقط هفته گذشته در افغانستان 8 کودک در اثر انفجار مهمات منفجر نشده کشته شدند. این کودکان ناخودآگاه انگام بازی با این ابزار و یا جمع‌آوری پارچه های این مهمات برای فروش زندگی خود را از دست دادند. روز چهارشنبه هفته پیش در یک رویداد در روستای شهیدان ولسوالی کشم ولایت بدخشان چند کودک کشته شدند. این کودکان بم دستی منفجر نشده را برای فروش پارچه آهن ها حمل می کردند که بم دستی منفجر شد. به گفته مقام ها در این رویداد دو کودک کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند. سه روز قبل از این حادثه در رویداد مشابه در غور پنج کودک و مادرشان کشته شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که آنها سرگرم تلاش هایند تا آگاهی در مورد خطرهای ناشی از افزایش مهمات منفجر نشده از جمله ماین های جابجا شده را برای آموزش کودکان، مراقبان آنها و جوامع افزایش دهند. یونیسف همچنین گفت که از خانواده ها و کودکان آسیب دیده از انفجار ماین حمایت روانی خواهد کرد. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد همچنان می گوید که آنها باید به طور مشترک از تلاش های پاکسازی ماین، افزایش آگاهی دهی در مورد خطرهای ناشی از انفجار مهمات منفجر نشده و کمک به قربانیان آسیب دیده حمایت کنند. بر اساس گزارش ها از زمان استقرار مجدد طالبان در افغانستان با کاهش کمک های جهانی به این کشور کمک ها در ماین زدایی نیز کاهش خواهد یافت. در 20 سال گذشته طرف های درگیر جنگ چه عامی حکومت پیشین و چه طرفداران طالبان و دیگر گروه های مخالف به جابجایی ماین های کنار سرک و به جا گذاشتن مهمات منفجر نشده پرداختند که به گفته کارشناسان پاکسازی آن به سالها زمان و منابع مالی نیاز دارد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد از دسامبر سال 2008 میلادی که این سازمان روند رسمی ثبت تلفات غیر نظامیان در افغانستان را آغاز کرد، حداقل 118,500 غیر نظامی بر اثر جنگ های این کشور کشته شدند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
7:13 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. در نیمه دوم ساعت تکرار بس 25 دقیقه پخش می شود. بار دیگر از همراهیتان سپاس. اکنون گزارش ها را ادامه می دهیم. شماری از هنرمندان و نقاشان در افغانستان می گویند که پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان کار و بارشان را از دست دادند و با مشکلات روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
بهرنگ آتی، یکی از نقاشانی که در کابل و هرات فعالیت هنری داشتن، میگوید که در حال حاضر اوضاع هنر در افغانستان خوب نیست و هنرمندان نمیتوانند به فعالیت‌های هنریشان بپردازند و از طریق آن ابرار معاش کنند. او بر رادیو آزادی گفت:
فروش تابلوها معمولاً در دوران جمهوری خوب بود. ما مثلا گالری داشتیم، سفارش می آمد یا خود تابلوها با فروش می رسید. کار خوب بود، حداقل ما میتونستیم یک درآمد اسپی بر خود داشته باشیم، ولی از وقتی که طالبان آمدن درآمد ما به کلی قطع شده، چون چند وقتی ما فعالیت داشتیم و بعد از تقریبا 2-3 ماه بعد از دوران طالبان ما مجبور شدیم گالری خود را بسته کنیم.
آقای آتی میگوید برخی هنرمندان دیگر را که در کابل و دیگر ولایات افغانستان میشناسد وضعیت مشابهی دارند و هیچ درآمدی از هنرشان ندارند. این در حالی است که در گذشته افراد تابلوهای هنری را به عنوان هدیه در جشن‌های فراغت، تبریکی کار و تولد با یکدیگر می‌بردند، اما در حال حاضر پس از روی کار آمدن حکومت طالبان و کاهش این گونه جشن‌ها و بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، این تابلوها فروش چندان ندارند.
فضا برای ما خیلی بهتر بود، خیلی باز بود، ما میتونستیم کارهای خود در نمایشگاه بگذاریم.
یکی از نقاشان هرات که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که ده سال در واقعیت گرایی یا سبک ریالیسم نقاشی و رسامی کرده است. او می‌افزاید که در گذشته در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی شرکت کرده و حتی فرصت اشتراک در مسابقه‌های بین‌المللی را داشته، اما اکنون در کنار نبود نمایشگاه‌ها و فرصت فروش تابلوها بر هنرمندان، محدودیت‌های دیگری نیز وضع شده است.
نه تنها در شرایط فعلی کار هنری تابلوهای هنری ما به فروش نمیرسه که ما نمیتونیم کار کنیم. سیاست حاکم ایجاب میکنه که ما دست از کار خود برداریم. یک باور نظام حاکم است که پورتریت انسان خودش مشکل داره، حرامه چهره انسان. خب با این شکل نمیشه هنر را ادامه داد که پورتریت نباشه یا خود محدود سانسور کرد، چون وقتی آزادی را از هنر بگیری هیچ چیز دیگه نمیمونه بازو. و همچون نمیشه کارهای اعتراضی انجام داد. از ذات هنر همینه که تو جامعه و وضعیت را میبینی و واکنش نشان میدی.
در مورد ادعاهای این هنرمندان و اینکه وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان چقدر زمینه برگزاری نمایشگاه‌ها و فروش آثار هنرمندان را در افغانستان فراهم کرده است، از عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت پرسیدیم، اما او با وجود وعده‌ای که کرده بود تا زمان نشر گزارش حاضر به پاسخگویی نشد. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کنار دیگر افراد، شمار زیادی از هنرمندان و نقاشان نیز افغانستان را ترک کردند و هنرمندان هم که در افغانستان زندگی میکنند به دلیل کمرنگ شدن فروشات آثار هنریشان دیگر کمتر دست به خلق آثار هنری میزنند.
افغانستان موفق شد که پاکستان را شکست تاریخی بدهد. تیم افغانستان در دومین مسابقه سلسله مسابقه بین المللی 20 اوری کرکت توانست که با تفاوت 7 ویکت پاکستان را برای دومین بار شکست بدهد و با این پیروزی جام قهرمانی این سلسله از رقابت‌ها را نیز برایش قطعی ساخت. در این مسابقه پاکستان برنده قرعه شناخته شد و انتخاب بیتینگ را نمود. این تیم در 20 اوور با از دست دادن 6 ویکت توانست که 131 دوش را برای افغانستان هدف تعیین کند. برای افغانستان در بخش توپ‌اندازی فضل حق فاروقی بهترین عمل کرد را داشت و در اوورهای ابتدایی فشار بیش از اندازه را بالای تیم پاکستان تحمیل کرد. در مجموع 4 اوور فاروقی در یک اوور مکمل هیچ نمره برای پاکستان نداد، ولی در 3 اوور بعدیش 19 دوش داد. نوید الحق، راشد خان و کریم جنت نیز برای افغانستان هر کدام 1 ویکت به دست آوردند. در نیمه دوم تیم افغانستان در 19.5 اوور هدف تعیین شده را تکمیل کرد و برنده مسابقه شناخته شد. برای افغانستان رحمان لای گربز از 49 توپ 44 نمره به دست آورد، عثمان غنی از 9 توپ 7 دوش، ابراهیم زدران از 40 توپ 38 دوش، نجیب الله زدران از 12 توپ 23 دوش گرفت و محمد نبی عیسی خیل از 9 توپ 14 دوش به دست آورد که با این نتیجه تیم افغانستان پاکستان را شکست تاریخی داد. بازی سوم میان هر دو تیم ساعت 8:30 شب به وقت کابل در استادیوم بین المللی شارجه در امارات متحده عربی برگزار می شود. افغانستان در صورت پیروزی و یا شکست جام قهرمانی این سلسله از رقابت ها را به دست خواهد آورد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از خانواده ها در ولایت پروان می گویند به دلیل مشکلات ناشی از افزایش بیکاری و ناداری، روزداری امسال با سالهای قبل متفاوت است. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. پس از یک وقفه کوتاه مرور بر مطبوعات جهان درباره افغانستان. رادیو آزادی. روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا مطلبی را در مورد ادامه منع آموزش متوسطه و عالی دختران در افغانستان منتشر کرده است. روزنامه می نویسد که یک مقام طالبان درباره احتمال بازگشایی مکتبها و پوهنتونها بر روی دختران ابراز خوشبینی کرده و گفته است که این کار پس از نهایی شدن نصاب آموزشی صورت خواهد گرفت. عزیز الله عمر، قماندان امنیه طالبان در پروان، در مصاحبه با تولو نیوز به تازگی گفته است که یگانه مشکل در برابر اثرگیری آموزش دختران در نصاب آموزشی است. او که با شماری از مقامهای دیگر طالبان اخیراً با ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار دیدار کرده است، گفته که یک کمیته برای اصلاح نصاب ایجاد شده است. پیش از این طالبان به تکرار وعده کرده بودند که مکتبهای متوسطه و لیسه دخترانه بعد از تکمیل شدن طرز العمل دوباره گشوده خواهند شد، اما هنوز این کار انجام نشده. طالبان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران در افغانستان بسته کردند. روزنامه در بخشی از مطلب به اظهارات سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر اشاره کرده که گفته است تحریم بر آموزش دختران دائمی نخواهد بود و با فراهم شدن شرایط دختران می توانند که به آموزش و تحصیل ادامه دهند. اما شماری از فعالان حقوق زن می گویند طالبان بهانه جویی می کنند و در حقیقت نمی خواهند که دختران به مکاتب و پانتون ها باز کردند. و نشریه آنلاین پرنت چاپ هند در مطلب به نگرانی دیدبان حقوق بشر در خصوص محدودیت بر آموزش دختران در افغانستان اشاره کرده است. در آغاز مطلب می‌خوانیم که این نهاد در گزارش تازه‌اش از طالبان بار دیگر خواسته است که این محدودیت‌ها را بردارند و مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران بگشایند. در گزارش گفته شده که افغانستان یگانه کشور در جهان است که در آن دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. دیدبان حقوق بشر در مورد تأثیر منفی تبعیض جنسیتی طالبان بر آینده زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در یک بخشی از مطلب روزنامه آمده که طالبان قبلا وعده کرده بودند که حقوق همه به شمول زنان و دختران را رعایت می کنند. در مطلب به ادامه ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان نیز اشاره شده است که واکنش‌های تندی را در داخل و بیرون این کشور به دنبال داشته است. روزنامه هندی پرنت می‌افزاید که افغانستان بالاترین میزان بی‌سوادی را در جهان دارد، کشوری که بر اساس ارزیابی دیدبان حقوق بشر با آینده تاریک روبروست. این نهاد گفته که بدون دختران و زنان تحصیل کرده هیچ کشور آینده خوشحال نخواهد داشت. هفت و 22 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تا 8 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت تکرار بحث 25 دقیقه پخش می شود. ماه رمضان است و شماری از خانواده ها در ولایت پروان می گویند به دلیل مشکلات ناشی از افزایش بیکاری و نادری روزداری امسال با سالهای قبل متفاوت است. سازمان ملل متحد می گوید میلیون ها نفر در افغانستان در خطر گرسنگی هستند. در این گزارش با برخی از باشندگان ولایت پروان هم صحبت شده.
بیکاری 1.5 ساله، روزداری سال نو را برای عبدالستار سلامیار نانوار خانواده 6 نفری در ولایت پروان دشوار کرده. عبدالستار 23 ساله دو سال پیش در دواخانه در روستایشان در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان کار میکرد. او ماهانه 3000 افغانی به دست می آورد. اما پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 1400 هجری شمسی دواخانه به علت ورشکستگی بسته شد. او میگوید که حیران است که ماه رمضان را چگونه سپری کند.
نمیتونیم یک چیز با اوج احسن خوب بگیریم. دیم سال همه چیز قیمت رفته، جنس بلند رفته. نمیتونیم که یک بوجیارد و یک روغن و برنج چیزا بگیریم، چی برسد که یک گوشت و ترکاری و میوه و چیزا بگیریم، یک افطاری خوب بگیریم. اقتصاد مردم خیلی ضعیف است، نمیتونه مردم امسال رمضان رو خوبتر بهترتر بگیره.
عبدالرحیم 27 ساله در شهر چاریکار ترکاری فروشی میکند. او میگوید که به علت افزایش فقر و بیکاری خرید و فروش در رمضان امسال کمرنگ است.
از وقتی که همین تغییرات آمده، کاروبار کم شده، کاروبار ما خیلی تغییرات آمده. خیلی که ما ماده خاص نداریم، نمیتونیم که ما کاروبار چون نیست، ما چیزای شوقی گرفتن تانیم، مثلا مربای خرمای عظیم نمیتانیم که نوروز و رمضان مبارک یا جمع جوش خیلی کم.
رمضان امسال در حال فرار رسیده که سازمان ملل متحد میگوید میلیون ها نفر در افغانستان در خطر گرسنگی هستند. علی احمد 52 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در کنار سرک با اسکل سازی میکند. او به رادیو آزادی میگوید که در ماه رمضان دسترسی به غذای لازم ندارد.
اینجا صبح آمدیم و مسیح به دکانداری کردیم. 9 نفر فامیل خانه ما. روغن هم اگرم چای میمانه، چای هم اگرم بوره میمانه، بوره هم اگرم یاده دیگه چیز میمانه، سیالی میمانه، شرکی میمانه، دیگه چیزا. هیچ چیز نخریم. غیره نمی بگم یک 5 تا نان خوش که اگر بگم پیدا کنم بگرم برم بس.
دکتر حسیب نصرت متخصص امراض داخله است. او میگوید که روزداری فواید زیادی دارد، از جمله او به پاکسازی بدن از مواد مضر و کمک به کاهش وزن بدن اشاره میکند. دکتر نصرت خوردن خوراکی های مثل خرما، لبنیات، حبوبات، تخم مرغ و گوشت را در جریان یک ماه روزداری برای بدن مهم میداند، اما او میگوید که گرسنگی کشیدن برای بدن مضر تمام میشود.
عمده ترین مشکلات میشه بگویم که پایین آمدن معافیت باشه. پایین آمدن معافیت زمینه را مساعد میسازه برای ایجاد امراض مختلف و مشکلات مختلف در بدن. خب مشکلات اقتصادی عمده ترین مانع برای یک زندگی سالم و مرفه است که متاسفانه زیادتر مردم ما با دست پنجه نرم میکنن.
پیشنهاد دکتر نصرت این است.
یک بحث اخلاقی روزه و رمضان می است. کسایی که توانایی دارند دست فقرا و نیازمندا را بگیرن و برشان رسیدگی بکنن.
در این حال شماری از خیاطان در کابل می گویند امسال کاروبارشان نسبت به رمضان سال گذشته کاهش یافته. آنها به رادیو آزادی گفتند که به دلیل وضعیت بد اقتصادی مردم تعداد اندک سفارش دخت لباس را دریافت کردند. بیشتر در این گزارش فائزه ابراهیمی.
معروف 20 سال می شود که در منطقه کارته پروان کابل دکان خیاطی لباس مردانه دارد. او می گوید که در گذشته با فرارسیدن ماه رمضان کارشان خیلی زیاد بود و حتی در تمام ماه رمضان خانه نمی رفتند و شب و روز را مصروف دوختن لباس ها بودند. اما در رمضان امسال بازار کارشان بسیار سرد است.
کارمون خیلی پر رونق بود. دارید و نوروز کارهایمون خیلی زیاد بود. آنقدر زیاد بود که یک یا یک و نیم ماه قبل عید به خانه نمی رفتیم و در دکان کار میکردیم. اما با حکومت جدید کاروبار ما بسیار کم است. ما نمی توانیم اجاره دکان را پرداخت کنیم. بل برق می آید، مالیات می آید، پول جواز می آید. ما نمی توانیم این هزینه ها را تامین کنیم. پس چیز باقی نمی ماند که مصارف خود و خانواده را بپردازیم.
ضیاءالله 39 ساله در منطقه کارته نو شهر کابل یک دکان خیاطی دارد که لباس‌های طفلانه و زنانه می‌دوزد. او می‌گوید در گذشته کارش در ماه رمضان خیلی خوب بود و 10 روز پیش از ماه رمضان کارش به اندازه زیاد بود که دیگر فرمایش دوخت لباس را نمی‌پذیرفت. اما به گفته او امسال تا امروز کاروبارش بسیار سرد است.
کار خیلی ضعیف شده. قبل از این 10 روز ماندن به ماه مبارک رمضان سرمان بیروبار می بود و نمی توانستیم سفارش بگیریم. اما حالا کار نیست. اگر کدام جور لباس بدوزیم باور کنید حتی کرای دکان را هم نمی توانیم پرداخت کنیم.
کار نخستم وسن کار نبیخی نسته.
در همین حال برخی از باشندگان شهر کابل نیز میگویند که نه دلخوشی و نه هم توان اقتصادی باقی مانده تا برای خود و فرزندانشان لباس ایدی آماده کنند. وحیده میگوید که قبلا شغل داشت و ایدها برای خود و دخترانش لباس تهیه میکرد، اما امسال وضعیت کاملا تغییر کرده است.
یعنی عید میآمد رمضان یک خوشحالی داشت، یک آمادگی برش میگرفتیم. حالا نه یک خوشحالی است و نه یک آمادگی، از خاطر اقتصاد زرد به صفر رسیده. سابق که بود می گرفتیم به خیاط می بردیم، پیش از پیش می بردیم، از خاطر که یعنی خیاطا در رمضان نمی گرفت نمی دو. حالا گفت هیچ چیز نیست، در خانه ششتیم، یعنی بیکار بیروزگاری، همه چیز سر ما بند شده.
رشاد یکی دیگر از باشندگان شهر کابل نیز روایت مشابهی دارد.
در گذشته در رمضان برای عید آمادگی می گرفتیم، لباس درست می کردیم، اما فعلا اقتصاد ما خوب نیست. لباس درست نمی کنم، لباس را کنار بگذار. برای پیدا کردن خوراکی با مشکل مواجه است.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بسیاری از مردم شغل خود را از دست دادند، بیکاری و فقر در حال افزایش است و مردم نیز وعده‌های غذاییشان را به سختی تهیه می‌کنند. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا، در حال حاضر 28.3 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. اوچا بیان داشته که با قدرت‌گیری مجدد طالبان، کاهش کمک‌های خارجی و بحران اقتصادی، فقر در این کشور افزایش یافته است.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می‌پردازیم. متخصصان مهمان ما می‌شوند و ما پرسش‌های شما را با آنها مطرح می‌کنیم. یک شنبه‌ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه‌ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت تکرار بحث 25 دقیقه پخش می شود. ساعت 9 صبح برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را داریم. ساعت 11 برنامه های ورزش و مهمان آزادی و ساعت 1 پس از چاشت برنامه موسیقی از رادیو آزادی پخش می شود. 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان امشب در سیومین بازی بیستاوره با هم روبرو می‌شوند. انتظار می‌رود که این بازی ساعت 8:30 شب به وقت کابل در شهر شارجه امارات متحده عربی آغاز شود. افغانستان در دومین بازی بیستاوره دیشب پاکستان را با تفاوت 7 ویکت شکست داد و پیش از آن جمعه شب با تفاوت 6 ویکت برنده شده بود. دفتر بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار میگوید که در 2 سال اخیر ایالات متحده بزرگترین فراهم کننده کمک های بشری به افغانستان بوده است. در ادامه واکنش ها به اعلام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای جابجایی تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس، ناتو تهدیدات هسته‌ای مسکو را خطرناک خوانده و گفته تاکنون تغییر در رویکرد هسته‌ای روسیه مشاهده نشده، اما ناتو وضعیت را به دقت زیر نظر دارد. و اردوی کره جنوبی میگوید که کره شمالی 2 راکت بالستیک برد متوسط را امروز به سمت بحیریه در نزدیک ساحل شرقی شلیک کرد. لوی دریسیز کره جنوبی گفته که این راکت ها از ولایت هوانگ هی شلیک شده و حدود 370 کیلومتر پرواز کردند.
زمانی که او حادثه رخ داد مخیم.
بحث این هفته.
سلام، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه. سال 1402 تجلیل از نوروز. همواره از این روز در افغانستان، ایران و شمار از کشورهای آسیای میانه و حوزه بالکان تجلیل می شود. در فبروری سال 2010 میلادی و بنابر پیشنهاد حکومت آذربایجان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نوروز را در تقویمش به عنوان یکی از مناسبت‌های بزرگ جهانی جا داد. در قطعنامه در این مورد گفته شده که نوروز بیش از 3000 سال پیشینه تاریخی دارد. در بسیاری از کشورهای منطقه نوروز رخصتی عمومی است، اما با آنکه افغانستان این روز آغاز سال نو است، باز هم طی 2 سال گذشته که طالبان در قدرت بودند تجلیل رسمی نداشته. رخصتی هم در نوروز از مردم در افغانستان گرفته شده و تجلیل از آن خیلی محدود شده است. استدلال طالبان همین است که نوروز اساس شرعی ندارد، اما ارزش آن نزد بخش بزرگ از جامعه افغانستان پابرجاست. از نوروز به عنوان آغاز بهار و جشن صلح و مسالمت و تغییر از سرما شدید به فصل دلپذیر نام برده می شود. سازمان ملل متحد می گوید که نوروز ارزش های صلح و همبستگی میان نسل ها و خانواده ها و همچنان آشتی و همسایگی را ترویج می کند. افغانستان در حال به سال 1402 گام می گذارد که محدودیت های طالبان حتی تجلیل از نوروز را هم از روی مردم گرفته. به زنان و دختران اجازه رفتن به پارک ها دادن نمی شود و تفریح هم برای آنها خیلی محدود شده. آیا نوروز دیگر در تقویم افغانستان به معنای ارزش بزرگ وجود نخواهد داشت؟ فرهنگ یک کشور با چنین اقدام ها تا کدام حد صدمه می بیند؟ سال دیگر گذشت و سال دیگر می آید، اما سال که گذشت چیها را گرفت و سال که آغاز می شود چیها را می آورد. در همین موارد در برنامه حاضر بحث می کنیم. 3 مهمان در برنامه داریم. آقای محمد عزیزی، آگاه امور سیاسی و دینی، بانو مسعوده کروخیل، نماینده پیشین شورای ملی به صورت زنده با ما و شما هستند، و دکتر همیرا قادری، فعال امور زنان، به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدید میگیم شما را به این برنامه. بانو مسعوده کروخی، نخست با شما، آیا طالبان میخواهند تا ارزش های فرهنگی مردم را به نحوی از ایشان بگیرند چون اجازه تجلیل از نوروز برشان دادن نمیشه؟
با عرض سلام و احترامات خدمت مهمانان برنامه، بله واقعا که میخواهم بگیرم، چون تعریفی که ما از فرهنگ داریم، فرهنگ ارزش‌های مادی و معنوی یک جامعه، یک کشور، یک جغرافیا هست. اما با کمال تأسف با آمدن طالبا این چیزا همه حالی هر رفتار و کردار که مطابق با این ارزش‌های فرهنگی ما بوده با باور طالبا اینا شرک هسته. ولی در طی همه دو سه هفته در تمام مساجد ملا امامان و خطیبان با بسیار قوت اینا این مصیبت و بدبختی و درد و رنجی که دامنگیر مردم هست اینا خو هیچ بسیار بی‌ارزشه. و هی تبلیغ دارم که کاملا اگه شما روز نوروز، روز اول سال از خونه ها خوبی رو میشیم یا برنامه میگیریم کاملا شرکت، چون با آمدن پیغمبر خدا قبل از اون مشرکین روز نوروز اینا بزرگ داشت میکردم و جشن میگیریستم، بنابراین اینا کاملا اینا مردود میشمارم، حتی کفرم میدانم. و از طرف باور کن به تمام افغانستان یک پارک، یک ساحه، یک محیطی که به غیر از نوروزم که باز باشه یا اجازه داشته باشه زنا خوب کاملا اصنعت شدم و مردم خوب اونو من به تنهایی مردا برنامه خود میگیرم. و باز خوشبختانه مردمی که همیشه تفاوت بین جامعه هست، اون مردمانی که دست اینا به دهن اینا میرسه توانمندی داره، باور کنیم همه با فامیلا خو همونایی که امکانات دارم
بله.
شهر ترک میکنم به دامان طبیعت میرم، خیلی خیلی یعنی باور کنیم به هزارها هزارها فامیل شهر ترک میکنم و مطابق به مو ارزش هایی که دارم، چون بهار محصول زمستان است، یک دفعه دشت و دمن سبز میشه، یعنی طبیعت کاملا زنده میشه، او مردم بیرون میشم دیگه، در اونجی کسی نمیتونه اونها چون به دامن طبیعت میرم. اما در بله. داخل شهر هیچ زنی اجازه نداره و هیچ محیطی هم نیسته که زنها بتونن با عنوان عزی که روز اول ساله و باز با مردم هرات چهارشنبه اول سال و سیزده نوروز هم اشته های بسیار درو دارم مردم میله ها و اشنه های بسیار پررنگ برگزار میکردم، اما متاسفانه که همین نوروز هم از مردم گرفته شده. ما نمیتونیم
تشکر
آقابت ما با کجا میانجامه.
تشکر، برمیگردم بانو کروخی. بر شما آقای محمد عزیزی خوش آمدین، شما هم به برنامه ما با عنوان یک آگاه امور دینی، شما چی فکر میکنین که ریشه نوروز در فرهنگ مردم افغانستان تا کدام حد عمیق است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفوا. و بعد من اولا خدمت شما تشکر میکنم از میمونت شما و خواهرمان جناب کروخی که صحبت زیبا کردن. من در ارتباط با مسائل شرعی و دینی باید این مسئله را عرض کنم که اسلام از بد و ورود خود به این سرزمین خراسان یا ماوراءالنهر یا در هر کشوری که رفتن تا شاخ افریقا، اولین اقداماتی که کردن اونا که آثار و مظاهری که با اساسات دینی و توحیدی و اسلام و عقیده اسلامی مخالف بوده ایر مانع شدن، این حقیقت است. اما با فرهنگ، با انعنات، با رسم و رواج ها، با اسلوب ها و روش ها و منش های اجتماعی و سنت های اجتماعی که با عقیده توحیدی یعنی با وحدانیت خدا، با اسلام و با عقیده اسلامی در تضاد نبوده، با او هیچ وقت مخالفت هم نکردن و او رو به مردم اجازه دادن. به طور مثال وقتی اسلام در سرزمین هایی که به اصطلاح دارای فرهنگ های متفاوت بوده و اون سرزمین ها داخل شدن،
دیدن که مردم به طور مثال دارای یک رسم رواج و عنعنه‌های به اصطلاح اجتماعی مفیدی هستند که به اونا با اساسات و بناهای اعتقادی مردم او در تضاد نیست، یعنی به اصطلاح مخالفتی نداره. اینم بالاخره همونطور بر اساس گفته‌های اسلام و آموزهای دینی و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم حتی اونا را آزاد گذاشتن در انجام او مراسمشان و حتی برای پیروان سایر ادیان فرهنگ‌های مختلف حتی عبادت خانه های از اونا را خراب نکردن، اجازه دادن که مردم با انبو فرهنگ و عقیدی خود بالاخره باقی بمانند. بطور مثلا در فلسطین شما ملک میبینیم که هنوزم کلیسا هست، در ایران کلیسا هست، در پاکستان کلیسا هست، در مصر حتی مثلا امیال یهودی ها هستن، در مراکش و در تمام کشور، حتی در امی افغانستان ما و تا در امی ایران ما تا همی چند سال پیشتر تعدادی از یهودا در اونجا بودن و در یهودا از خود یک کنیسه داشتن، یعنی یک عبادتگاه داشتن. و در پاکستان مثلا کلیساهای زیاد وجود داره، یا طور مثال در انجام مراسم اعتقادی و مذهبی و دینی خود اونا آزاد بودن. منتها مسلمان ها بالاخره با او امری که از لحاظ سنتی و از لحاظ عنعنه و از لحاظ رسم و رواج باطن مخالفت نداشته باشه به او هیچ وقت مخالفت نکنند.
جناب عزیزی، آیا ایره مقام ها، رهبرهای طالبا، افرادشان، آنهایی که فتوا صادر میکنن میدانن یا نه؟
مشکل ایست که بعضی مردم متاسفانه از بعضی از احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینا استنباط و قرائت ناقصی دارن یا قرائت سو دارن، و بعضی مردمی هستن که در حالت انجماد فکری قرار دارن، یعنی به اصطلاح با جهان اسلام، با مراکز فقهی عالم اسلام اینقدر زیاد اینا آشنایی ندارن و اتفاقا متاسفانه اینا با یک دقیقا جهل و آمیخته با غروری که به اصطلاح با یک جاست، و این سبب شده که این مردم فقط خود به اصطلاح ناف زمین بدانن و اینا بالاخره در برابر هر به اصطلاح حرکت اجتماعی هم بالاخره اعتراض و مخالفت بکنن، در حالی که در از لحاظ طبیعت، از لحاظ خود این یک سنت چیز است، به اصطلاح یک جمله مظاهر به اصطلاح قدرت الهی است که طور مثلا در سال 4 فصل است، در همین فصول از خود یک نوع به اصطلاح شکل و فرم خاصی داره، و فصل بهار فصل است که قرآن یاد میکنه که در این فصل دواره تمام چیز دواره میروی قرآن، آیه های زیادی در قرآن وجود داره که این فصل فصل رویدن زمین است، فصل زنده شدن زمین است، فصل به اصطلاح باز شدن گل ها است، فصل دواره به اصطلاح سبز شدن درخت است. از این فصل استفاده کنه تمام شعرا، تمام عرفا، تمام علمای اسلام در سر تا سر تاریخ اسلام این فصل را حتی فصل تاکید کردن که خود مولانا میگه گفت پیغمبر به اصحاب کبار تن مپوشانید از باد بهار. بهار این سنت الهی است، این ربطی به اصطلاح به فرهنگ زردشتی یا به فرهنگ مجوسیت نداره، که اینا ای که پر با اون بهار طبیعت این سنت الهی است و تجلیل از بهار طبیعت هیچ منافاتی با دین نداره. و در تاریخ افغانستان این به عنوان یک ریز تاریخ نه تنها در افغانستان بلکه در ایران، در کردستان، در عراق، در کشورهای عربی، در همه جاها از این بهار طبیعت استقبال میشه و از تجلیل میشه. این متاسفانه با یک سلسله حرکت‌های خرافی که در دوره ساسانیان در ایران مروج بود، این با او به اصطلاح پیوند میدن، در حالی که هیچ ربطی به او نداره. اونا هم بالاخره از خود فرهنگ و حساب کتابای داشتن، خب ما با اونا کار نداریم. اما این مسئله فرهنگ مجوسیت یا اعتقادات و باور مجوسیت هیچ ربطی به تجلیل از روز اول سال یا فصل بهار نداره.
تشکر میکنم. و آیا دیگر در تقویم افغانستان نوروز به عنوان یک روز عادی خواهد بود و از آن تجلیل نخواهد شد؟ همیرا قادری، فعال امور زنان، در مورد پاسخ میگوید.
این بسیار زیاد طبیعی است که هر جنگ قبل از اینکه ساختمانی را ویران کنه فرهنگی را به تباهی میکشه. حضور طالب در تاریخ افغانستان اوج تباهی فرهنگ افغانستان است. طالب از امون سرزمین است، اما از دل جنگ ها به پدید آمده. وقتی فرهنگ تباه شده طالب به وجود آمده. حالا طالب خودش چون از دل سیاهی است با تمام سفیدی ها مشکل داره، با تمام نوآوری ها مشکل داره، با نوروز مشکل داره. گاهی فکر میکنم که اگر زور طالب به طبیعت برسه جلوی شکوفه کردن درختار هم میگیره، جلوی برآمدن خورشید هم میگیره. پس بنابراین ما ممکنه که بعد از هر جنگ بتوانیم ساختمان‌های را دوباره آباد کنیم و نشانه‌های فیزیکی جنگ از یک شهر محو کنیم، اما محو کردن اون تباهی که جنگ به وجود میاره، اون فرهنگ تباه شده سال‌ها را در بین میگیره و افغانستان به عنوان سرزمینی که فرهنگ تباه شده داره نمونه مسلم همین وضعیت است. در کشور جنگ زده مثل افغانستان مردم باید از هر فرصتی برای خوش بودن استفاده کنند تا بتوانند امو بهداشت عمومی جامعه و سلامت روانی عمومی جامعه را بالا ببرند. اما طالب آمده تا دوباره به همه چیز نقطه پایان بگذاره. حالا تمام شادی های کودکانه سر نوروز از تمام کودکان افغانستان گرفته میشه. نشست های میلگونه مردم چه زنانه چه مردانه ازشان گرفته میشه و به نوعی ما باید بگیم که فرهنگ شادی در اینجا داره به قهقرا سقوط میکنه.
تشکر میکنم از زمیرا قادری. بانو مسعود کروخی، شما چی فکر میکنین که در مجموع چقدر فضا برای تجلیل مراسم بزرگ فرهنگی در افغانستان قیتر و محدودتر از گذشته شده؟
باور کنیم دیگه به می سرحد اختناق رسیده، یعنی کسی جرأت نداشته باشه که به خصوصا با زنا که به نام گشت، گذار، رفتن در یک پارکی، در یک میله جایی. در گذشته ها خود شما می فهمید که شرایط افغانستان طوری بود که اولی سویلیا و اینا حتی هم شرای بزرگ پارک و تفریگاه نداشتیم و اعمالی هم نداریم. عموما زنها فرق بریسنی ها می رفتم به تمام اولی سویلیا اول سال چهارشنبه اول سال و امون روزای با ارزشی که ملی که پیش مردم بود، عموما اینا به سر قبرستانی ها می رفتن. قبرستانی ها به اولی سویلی ها درخت های سبز ناجویی بلند اینا ها داره، به اوتو جاها می رفتن. امروز کاملا ممنوع است، حتی به سرحد ارتداد است، یعنی میل رفتن و او برابر به شرکشه. شما دیگه فکر کنیم که امو حد نوعی که ممانعت ها ایجاد میشه، امو مرحله دیگه خط قرمزه، امو همو مرتد شدن یعنی شرک بودن خط قرمزه که به یک مسلمان تعیین میشه که اگه تو از این خط قرمز عبور کنی و امو جزای کبیره میتونه که متوجه تو بشه. بنابراین از کجا جرأت میکنن؟ بازم مردا نسبتا خوب هستن، مردا در تمام پارک آزادانه تا نیمه های شب به خود گشت دارم، گذار دارم در شهرها، در پارک ها، نه تنها به نوم میله، مردا آزادانه گشت، گذار بگردم، شرن خود بخورم، بله، میله کنم، هر کاری بکنم، بازم مردا خوبه. برای زنا خو همه چیز حالی بدعت شده دیگه. فکر کنیم از مکاتب که بسته شده، کار بسته شده، حمامای زنانه شما چگونه توجیه میکنیم؟ آیا نظافت جز ایمان نیست؟ آیا گفتی پیغمبر خدا نیست؟ امروز حتی مرجعی که زنای بیچاره به این فقر و تنگدستی و بیبرقی، باور کنیم امسال یک زمستان سرد شد که بیشتری درختار یخ زد، کشت و کار مردم گندمار یخ زد، باور کنیم بانه میتو وقتی دروازه های حموم بروی زنها بسته شده، یعنی رفتن زن از خونه در این شرایط کاملا بدعت است و همون خط قرمز است. فکر کنیم دیگه پیامده های از بله چی هست؟ پیامده های و دیگه قبرستونی است، بس خلاص، دیگه چیزی برای زن افغان نمونده.
تشکر آقای عزیزی. چرا چنین یک تفاوت بزرگ؟ طالبا بالاخره از زنان چی میخواهند با وضع این همه محدودیت؟ حالا بانو کروخی گفتن که مردان نسبتاً در ولایت‌ها آزادتر هستند، اما چرا این همه محدودیت بر زنان وضع شده و روز تا روز بیشتر شده میره؟
من فکر کنم چند مسئله رو به اینجا آدم میتونه مد نظر بگیره جناب. اول ای قرائت این مردم از مصائب دینی و شرعی قرائت ناسالم و ناسواب و انحرافی است. برای از اینکه این مردم اکثریت قریب به اتفاق از اینا
از کدام مراکز حوزه های معروف دینی اینا خارج نشدن. اینا کسانی هستن که 2 سال 3 سال تورنتان در یک مدرسه دینی رفتن، از مبادی به سلام مسائل اسلامی و شرعی و دینی چیزی آموختن، که در حالی که اینا در حد فقاهت نرسیدن که اینا به اون مرحله برسن که در احکام اختلافی دین یا در احکام اجتهادی اینا ابراز نظر بکنن. و این یک مسئله است که خب بالاخره دور بودن از اینا از فرهنگ اصلی و به اصولی خود دین، این یک موضوع است که اینا از فقاهت ندارن. دوم، این مردمی که فعلا در سر قدرت هستن، این مردم مردم قبیله‌ای هستند، مردمی که در اطراف و در کوه ها بودن بر اساس سنت های قبیله‌ای. این مردم حتی همین در خانه های از اینا اگر دختر تولد میشه، تولد دختر هم برای خود ننگ میدانند که این زاده همون فرهنگ جاهلیت قبل از اسلام است، که متاسفانه در بعضی از اولسوالی های افغانستان و در بعضی از مناطق افغانستان هنوز هم میتونید که اگر برای کسی که دختر تولد میشه برای ازو بگم تبریک باشه. من این در زندگی خود رو در دوره دانشگاه دیدم، و یک کسی از دوستان ما بالاخره دختر تولد شد، برایش تبریک گفتم، او گفت دختر چی تبریکی داره؟ خب شما فکر کسی که در این حد مثلا از لحاظ فکری پایین باشه، این یک مسئله است. این مسئله دوم که مسئله تأثیر سنت های قبایلی و خانوادگی و مسئله ارزش های به اصطلاح انحرافی جاهلیت که در بین این مردم جاهل است، این مسئله سبب شده که یک نوع روحی به اصطلاح بدبینی و نفرت و زنستیزی در بین از اینا شکل بگیره. و از این جهت است که اینا با حتی با نصوص و با قرائت با اصول و بنای که حتی اسلام پیغمبر میگه که شما ثلث دین از عایشه رضی الله تعالی عنها که زن پیغمبر است نگی یاد بگیریم. پیغمبر امر میکنه که میگه طلب علم فرض است بر زن و مرد مسلمان. خب این در بابر یه حکم و اولین آیه که به قرآن به پیغمبر نازل میشه اقرا است که بخوان، توصیه است برای خواندن است. آیه های زیاد و یک سوره به نام قلم است در قرآن. خداوند به قرآن و قلم سوگند یاد میکنه که بزرگترین وسیله تعلیم و تربیه و آموزش فکری است. اینا متاسفانه که با عدم آگاهی از دین و تأثیر فرهنگ قبایلی، من فکر کنم این دو انگیزه بسیار عمده. مسئله سومش که من خود معذرت میخوام که این مسئله رو باید ذهنی بگم، من خود برداشت نمیدم، البته به ذهنیت من ایست که در اینجی یک سناریو است برای جریان تقویت اسلاموفوبیا در سطح بین المللی، تا به دنیا وانمود بشه در اجتماعات مسلمان و غیر اسلام بشه که انینا مسلمان هستن، اسلام همی چیز است، تا نفرت عمومی علیه اسلام و فرهنگ اسلامی و بنای فکری اسلام و مسلمان ها بالاخره ایجاد بشه و مردم دنیا نسبت به اسلام و مسلمان ها احساس نفرت و بدبینی بکنند، که این به اصطلاح از طرف این حلقه های به اصطلاح اسلاموفوبیا یا اسلام ستیزا این جریانات سپورت میشه. من برداشتم ایست.
تشکر میکنم. خب بانو مسعوده کروخی، اگر حال بپرسم، چون فرصت برنامه ما اندک است، در یک دقیقه اگر شما پاسخ بگوین که زنان آیا در افغانستان با توجه به این همه محدودیت ها به سال 1402 امیدواری دارن؟
کوچکترین امیدواری نداریم. به اندازه زر سوزن ما امیدواری نداریم. انه فکر کنیم رخصتی اول سال از تقویم افغانستان برداشته شده، نه از مکتب خبری است، نه از کار زنا خبری است، نه از امید خبری است، نه از آینده خبری است. هنوز خبرهای مایوس کننده بیشتر در راه هست که شاید با استقامات قدرت حکومت مرکزی یا حکومت‌های محلی در آینده برای ما محدودیت‌های به مراتب بیشتر وضع بشه، چون در سال اول اینقدر هم محدودیت نبود و سال دوم که بیشتر قدرت پیدا کردم و توانمندی بیشتری از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی و امنیتی، ما مطمئن هستیم. ما زنا همال دیگه ما منتظر هستیم که باز چگونه فرمان‌ها و حکمای که برای محدود نمودن زندگی و روزگار ما، شاید این دفعه قیوداتی به خانواده هامم در امورات خانواده هم همو حق و حقوقی که یک زن در خانه داره، شاید همو هم به سال
402 از ما گرفته شه. ما کوچکترین امیدواری با آینده نداریم و ما منتظر روزای به مراتب سیاتر و غمناکتر و دردناکتر هستیم.
تشکر میکنم آقای عزیزی. اگر شما هم در یک دقیقه پاسخ بگوین که بار گذشته طالبان با شعاری که هرچی ریشه اسلامی نداره او را میبردارن، آیا آل هم با امو شعار وارد صحنه شدن؟ اکنون دورنمای ارزش های فرهنگی چگونه دیده میشه؟
ما با یک عالم حسرت و تأسف بارها در مصاحبه خود این مسئله ریاد کردم. ما انتظار داشتیم که طالبان گذشته عمل کردن ناسواب خودش و از حکومت های سابقه، چی در دوره مثلا حکومت کمونیست و چی در دوره حکومت جهادی و چی در دوره حکومت کرزی و اشرف غنی، از اشتباهات و از کمبودی های از اینا باید اینا درس می گرفتن و اینا در طول مدت باید خود به اصطلاح با خواسته ها و ارزش های دینی اجتماعی و فرهنگی بالاخره خود مسلط میکردن وقتی قدرت بر اینا تحویل داده شد. متاسفانه که اینا از گذشته های خود تجربه نگرفتن، برخلاف انتظارات مردم ما، برخلاف انتظارات ما هنوز در مثلا این مردم هنوز دورنمای حرکت و کار از اینا هنوز هم روشن نیسته با درد و دریغ و هنوز هم فکر میکنیم و جریان فکری مسلط بر جریان طالبان، هنوز جریان تفکر انجماد و تاریک‌اندیشی و تاریک‌بینی و دور بودن از مبانی و اصول فقهی و ارزش‌های اصلی دینی است. تسهل روح و به اصطلاح انگیزه، به اصطلاح فرهنگ غالب بر طالب انو روح قبیله است، روح قوم است، روح زبان است، روح هموز زندگی بدوی است، نه زندگی مدنی و زندگی اجتماعی و زندگی که به اصطلاح با عصر جدید از لحاظ اسلامی سنخیت داشته باشه.
تشکر میکنم. و سال دیگر هم سپری شد، آیا سال نو اندک امیدواری برای شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران امراه خواهد داشت؟ در مورد حمیرا قادری فعال حقوق زن پاسخ میگوید.
سال خوب از بهارش پیداست. وقتی طالبا در آغاز یک سال خوب در یک در بازایش دوباره طبیعت هر گونه جشن را، هر گونه باهمی را منع میکنن، دختر افغانستان، پسر افغانستان به چه باید امیدوار باشه وقتی که هر گونه خوشی رو میگه که با برخورد طالبانی روبرو میشه؟ من نمیگم برخورد قانونی، قانون از خودش کلمه بسیار باوبت شکوه داره، ارزش داره. طالب که قانون نمیفهم، با برخورد طالبانی روبرو شدن یعنی شلاق زدن، موی سر قیچی کردن و توهین به تمام کرامت انسانی است. از چه نشانه ما و شما باید ببینیم که بگیم که سال پیش رو سال خوب خواهد بود؟ من نمیخوام ناامید باشم، اما به هر حال ما دیدیم که در این مدتی که گذشته اتفاق خوبی نیفتاده، مگر اینکه طالب هر صبحی که دختر افغان، پسر افغان چشم باز کرده با یک عالمه موانع غیر انسانی، موانع بد روبرو شده. پس چه چیزی ممکنه ما را به سال پیش رو امیدوار بسازه؟ فقر رو، تغییر دادن نصاب تعلیمی یک سرزمین، کمبود استادها حتی برای پسرها و موانع زیاد برای زنان نشان از سال خوب نداره. این طرف هم که ما بیرون از افغانستان هستیم هیچ اقدام جدی دیده نمیشه. من نشانه ای بر این که شرایط بخواه تغییر کنه نمیبینم، مگر اینکه دنیا واقعا ببینه که از طالب احساس خطر کنه، طالب برش خطر به وجود بیاره و بعد از اون ما کنشی، نه به خاطر مسائل حقوق بشری، کنشی سیاسی به خاطر تامین امنیت این مردم خارجی ببینیم و بعد احتمالاً بخواه شرایط عوض شود، که البته فکر میکنم طالب حالا زرنگتر از این است که بخواه خود بیشتر از این با دنیا در اندازه. من شخصاً چیزی در سال پیش رو تغییر نمیبینم.
با تشکر از حمیرا قادری فعال حقوق بشری که پیام‌های صوتی برای ما فرستاده بودند پاسخ، البته همچنان از مسعوده کروخی نماینده پیشین ولایت هرات در ولسی جرگه افغانستان و محمد عزیزی آگاه مسائل سیاسی و دینی که در بحث امروز 25 دقیقه با رادیو آزادی همراه بودند. شنونده های عزیز، ما حالا 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته.